هست مال مرحوم شیخ، باید کمی روش بحث بشه. در پایان درس گذشته عرض شد که یک فصلی باز کردن مرحوم محقق تحت عنوان مسائلی که به خاطر تغییر دین به وجود میاد، در حالی که 5-6 تا فرهایی که قبلا ذکر کردیم مربوط به همین تغییر دین بود، مثل دوتا مسلمان که اگر یکیشون مرتد می شد، یا دوتا یهودی یا مسیحی که یکیشون مسلمان می شد یا هر دو مسلمان می شدن، یا دوتا وثنی که یکیشون مسلمان می شد یا هر دو، اینا هم مربوط به دین بود. ولی نمیدونم چرا بعد از این چند تا مسئله که بحث کردیم و همش هم مربوط به دین هست، باز عنوان میکنن که در این فصل یه مسائلی که به خاطر دین مطرح میشه. مسئله اولشون که در پایان جلسه دیروز اشاره شد اینه که اگر مشرکی مادر و دختری رو که در مذهب خودشون یا در مرام و مکتب خودشون جایز است که هر دو رو با هم داشته باشند و مقررات اسلام رو ندارن، ازدواج کرده، داشته با اینا زندگی میکرده، حالا علال قاعده در غیر اسلام محدودیت ها کمه. من در کلمات بعضی آقایون میدیدم که گفتن در یهودیت محدودیت خیلی کمه، در مسیحیت خیلی زیاده، در اسلام متعادله، که گفته 4 تا زن میتونید بگیرید. و این نقل قبل البته، حالا یا یک تحلیل اجتماعیت. در هر حال این شخص مادر و دختری رو ازدواج کرده و داره باشون زندگی میکنه و از نظر مرام و مذهب خودشون ازدواج رسمیه، ولی کل قوم نکاحشون صحیحه، یعنی احکام نکاح رو در اسلام دارن، مثل نفقه و مثل طیب مولد و امثال اینها رو دارن. حالا این شخص مشرک قد اسلمه، صاحب شرایع فرمودن که هر دوی این عقدها منقطع میشه و منحل میشه و باطل میشه، نه مادر رو میتونه دیگه داشته باشه نه دختر رو. استدلال هم خب روشنه، مطابق مبانی اسلام و مبانی که قبلا گفتیم، مادر رو نمیتونه داشته باشه به خاطر اینکه ام زوجه حساب میشه، چون وقتی دختر رو داره دختر زنشه و مادر این دختر هم ام زوجه است. و در آیه‌ای که تحریم ها ذکر شد، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا آخر، اون آخرش داشت که و نساء امهاتکم، یعنی زن به اصطلاح امهات و نساء کن، یعنی مادر زن حرام ابدیه. خب ما این مادر میشه برش حرام، دختر هم میشه برش حرام به خاطر اینکه ربیبه مدخول و بهاست. فرض اینه که این مشرک با اینا داشته زندگی میکرده و هر دوشون مدخول و بها هستن، بنابراین دیگه از این به بعد نه با مادر و نه با دختر نمیتونه زندگی کنه، عقد هر دوشون باطل میشه. حالا اینا که عقدشون باطل میشه، مهریشون چجور میشه، توی مسئله بعدی که امروز میدستیم بشه انشاءالله عرض میکنم. اما اگر که مدخولون به ها نباشه، مادر مدخول به ها نباشه، یا هیچ کدوم مدخول به ها نیستن، مادر و دختری رو ازدواج کرده و بعد اسلام آورده، اینجا مادر حرام میشه به خاطر اینکه امهات و نسائکم صدق میکنه، ولی دختر حرام نمیشه چون ربیبه در آیه شریفه داشت و ربابکم اللاتی دخلتم بهن، و وقتی مدخول به هن نباشه وقتی برای با مدخول نمیتونه باشه. بنابراین تا اینجا مسئله بلا اشکال میشه که عقد مادر و دختر هر دو باطل میشه به حکم آیه شریفه. اینجا مرحوم شیخ یک مطلبی دارن که محقق نقل میکنن که فرمودن که لحول خیار لانتخاب ایه ماشا، اینطور نیست که عقد هر دوشون باطل بشه، یکیشون رو میتونه قبول کنه یا مادر رو یا دختر رو. تقریب استدلالشون که چطور با این که یکیش صدق میکنه ام زوجه، یکیم صدق میکنه ربیبه مدخول به ها، چطور میخواید بگید که لهو این که هر دو رو انتخاب بکنه، یکی از این هر دو رو انتخاب بکنه؟ این یه نکته دقیقیه که در کلمات شیخ اومده و اون اینه که ایشون فرمودن بر مبنای مسائلی که گفتیم عقدی که در زمان کفر طرف جاری شده، این عقد صحتش متوقف بر تعیینه، و لذا اون بحث امسک اربعتن منهن و فارق سائرهن و یا اختر اربعتن منهن و فارق سائرهن، اینا مصحح یا متمم عقده. تقریب شیخ اینه. بنابراین اگر اینجور باشه که در مسئله قبلی که بحث کردیم، بحث نسبتاً طولانی هم شد، که در مسئله زائد بر چهار نفر اگر زن مؤمن مرد بیش از چهار تا داشت، حالا پنج تا شیش تا کمتر بیشتر، حالا در اون روایات هم دیدم میکرد آقایی نوشتن که مثلا تو روایت داره 13 تا بودن، تو روایت داره 12 تا بودن، اینا تأثیر نداره در مسئله ما. بهتر همین تعبیریست که من عرض میکردم که مازاد بر چهار تا هرچه باشه، این باید چهار تاشون انتخاب بکنه و مازاد بر چهار تا رو باید رد بکنه. خب باید برای ردش به صراحت ایشون داشتن که باید انتخاب و اختیار باشه و با اختیار تعین پیدا میکنه و ما بقی که اختیار نشدن اونها فارغ میشن و جدا میشن و بین زن شوهر به استراتیج جدایی پیدا میشه. بنابراین اگر اینجور باشه که ظاهر بحثای قبلی هم همینه، ظاهر فتوای مشهور هم همینه که خوبه به عنایت بفرمایید، وقتی ما میگیم که اگر کسی بیش از چهار تا زن داشت، با انتخاب چهار تاشون این چهار تایی که انتخاب میکنه باقی میمونن بر زوجیت، یعنی عقد جدید دیگه نمیخواد، اینا زن همون عقد سابقشون تکمیل شده باقی میمونن بر زوجیت و مازاد فارغ میشن و مطلقه هم حساب نمیشن، جدا میشن از اونها که فسخ تعبیر شده که بعد هم عرض میکنیم راجع به مهریهشون. اگر این باشه تقریبه شد یک تقریبه دقیق علمیه. حالا ببینیم واقعا همینجور باید گفت؟ خب همینجور گفتن، در فتوای مسائل قبلی این از قطعیات بود، هیچ کس نگفته که زائد بر چهارتا رو که انتخاب کرد دوباره باید مطابق اصول اسلامی عقدشون بکنه، همچی بحثی نداشتیم. بحث این بود که زائد بر چهارتا رو رد کنه و اون چهارتای قبلی باقی میمونن. معنای باقی میمونن چیه؟ اینه که عقد قبلیشون صحیحه، منتها ایشون میفرماین صحت عقد قبلی در اسلام متوقف بر تعیین اون چهارتا در بین مازاده بر چهارتا است. یعنی وقتی 5 تا 6 تا 8 تا بودن، هرچی بودن، وقتی که اسلام آورد با تعیین اون عقد قبلی قطعی میشه، در حالی که اون عقد قبلی که شرایط عقود اسلامی رو نداره، اما تعیین بهش اضافه که شد اون عقد میشه صحیح. بنابراین و این مبنا، اگر کسی مادر و دختری رو داشت، شما میگید که مادر میشه مادر زنش و یا دختر میشه ربیبه مدخول به ها، این قبل از تعیین هیچ کدوم زنش نیستن. قبل از تعیین هر دو زنش بودن و صحیح هم بود، با عقدی که در جاهلیت و در دوران مشرک بودنش در حال شکر و کفرش عقد بر مادر و دختر رو مذهب خودشون جایز بوده، و اگر بخواد با مذهب اسلام تطبیق بشه باید انتخاب و تعیین بشه. از این جهت شیخ فرمودن که لهو ان یختار ایه ماشا، بین مادر و دختر هر خودم بخواد میتونه قبول بکنه. اگر غیر مدخول و آبه ها باشن خیلی روشنه، هر کدوم رو بخواد قبول بکنه. وقتی مادر رو قبول کرد، با قبول و تعیین مادر اون عقد جاهلیت میشه عقد کامل. عقد کامل که شد میشه زنش، اون دختر میشه ربیبه. وقتی میشه ربیبه بعد دیگه باید دید مدخول به هاست و غیر مدخول به هاست. اگر غیر مدخول به ها باشه، روائل بکنم لطی دخلتون بهن حرام بودن، ولی روائلی که نمید خود بهن نکه حرام نبوده که. بنابراین این نظریه که مرحوم شیخ فرمودن در این جایی که در جاهلیت در یا در زمان کفر، در زمان کفرش مادر و دختر رو هر دو رو داشته و بعد اسلام آورده، مطابق نظر ایشون اینجور نیست که هر دوشون عقدشون باطل بشه، بلکه لهو ان یختار احدهما و با اختیار احدهما تکلیف دومی معلوم میشه.
استاد ببخشید، در مادر و دختر اگر طبق اسلام قبول کرده دو تا عقد، مادر باطل اگه غیر مدخول بها باشه، مادر باطل میتونه فقط،
چرا؟ برای اینکه مادر زنه دیگه.
مادر زنه بله.
خب بحث همینجاست، شیخ میفرمون مادر زن نیست.
الان مادر زن تو
بحث همینه که خوب دقت کنید، بحث همینجاست که آیا با اسلام آوردن مادر مادر زنه؟ ایشون میفرماین در صورتی صدق میکنه مادر زن که اون عقد زمان جاهلیت تکمیل بشه، و تکمیل شدن اون عقد به انتخاب و تعیینه، و لذا در اون جایی که زائده بر 4 نفر داشتن، وقتی 4 تا رو انتخاب میکرد هیچ کس نمیگفت که این 4 تا که انتخاب شدن دوباره عقد بخونن، بلکه میگفتن انتخاب مکمل عقده یا مستحق عقده و انتخاب واجبه، و لذا با استفاده از اون روایت عامی که اختر اربعه منهن و فارغ سایرهن و یا امسک اربعه منهن و فارغ سایرهن استفاده میشه که تعیین 4 تا در صحت و یا ترتیب اثر زوجیت بر اونایی که معین شده اند متوقف بر تعیینه، و تعیین مکمل اون عقد قبلیه. وقتی مکمل اون عقد قبلی باشه، همین بحث رو بیارید در این جایی که مادر دختر رو گرفته، مادر دختر رو گرفته قبل از اینکه اسلام بیاره که عقدش صحیحه،
بله.
صحیح هست مطابق مذهب خودش.
بله.
حالا که اسلام آورده، اگر هنوز هیچ کدوم انتخاب نکرده، اون عقل مکمل تصحیح نداره. با انتخاب احد ما مکمل تصحیح پیدا میشه. شیخ فرمودن و فرمودن که وقتی انتخاب کرد یکیشون رو، تکلیف دومی معلوم میشه. اگر مادر رو انتخاب کرد، مادر وقتی انتخاب شد با انتخاب میشه زنش، وقتی شد زنش دختر میشه ربیبه. حالا باید دید آیا مدخول بهاست مادر یا غیر مدخول بهاست. اگر مدخول بها باشه غیر حرام میشه براش. چرا؟ برای اینکه در آیه شریفه داشت که برای بایب کمولاتی دخلتون بهن نه، ولی اگر که مدخول بها نباشه اون دختر، عرض کنم که دختر و ربیبه است، البته ربیبه غیر مدخوله رو کسی نگفته حرامه، آیه شریفه ربیبه مدخوله بها رو گفته. و اگر انتخاب کرد دختر رو، اگر انتخاب کرد دختر رو، با انتخاب دختر اون عقد زمان کفرش تکمیل میشه و این تعیین مکمل اون عقده و عقد دختر کامل میشه، وقت میشه مادر زنش. این دختر میشه زنش، اون میشه مادر زنش، مادر میشه حرام. پس قبل از انتخاب، تمام حرف شیخ اینجاست که قبل از انتخاب و تعیین عهد ما چرا بگیم هر دو باطله؟ به خاطر اینکه یکیش مادر زنیم و یکیش ربیبه است. این در اسلام اینجوره و در اسلام عقد جدید که نباید بخونه، عقد سابقه. عقد سابقم وقتی عقد است که تعیین بهش اضافه بشه و قبل از تعیین نمیشه گفت مادر زنشه و یا ربیبه، لذا اختیار با خودشه و قائل شدن که باید لهو ان یختار ایهما شاء. این نظریه است که در این مسئله ازدواج مادر و دختر شیخ فرمودن.
در مذاهب و مکاتب میگن ازدواج با چیز نبوده، در مکاتب هم اینطور نبودش، مثلا بشه زن رو با دخترش رو یا خود دختر رو کسی بگیرد. این صحیح هست این که قبل از اسلام مثلا کسی هم مادر رو
هم یحیای پیغمبر بود دیگه،
در مثلا اینا شما ما نیمده بودیم، من اجمالا نرس کردم در کلمات ورد آقایون هست که محدودیت هایی که در شرایط آسمانی هست نسبت، سلام علیکم، در شریعت اسلام تعدیل شده، چهار تا زن جایز دونستن، یه سری محدودیت هایی هم مثل مادر زن را ذکر کردن. در یهودیت گفتن محدودیت خیلی کمه، غالبا آزاد هستن، مادر و دختر و خاله و دختر خاله و دختر عمه و همه اینا ولایشکانن. در نقل البته و در مسیحیت هم محدودیت های وجود داره. بر اساس این نقل این عالم بزرگوار در مسیحیت نه محدودیت زیاده، در یهودیت آزادی زیاده و در اسلام در حقیقت تعدیل شده و محدودیت های معینی هست که آیه شریفه معین کرده. حرمت علیکم امهاتکم بناتکم اخواتکم خالاتکم عماتکم تا آخر که امهاتون سائکم و ربائبکم اللاتی دخلتم بهن و تجمعو بین الاختین. این آیه در حقیقت مجموعه محرمات رو معین کرده و بقیه دیگه آزاد هستن. البته ول آخرش هم داشت اون آیه که معتصمات یعنی زنایی که شوهر دارن، که اون دیگه بحث جداییست که در همه مذاهب هست، در هیچ مذهبی نگفتن یک زن دو تا شوهر میتونه داشته باشه، در مذاهب آسمانی این نیست. حالا به هر حال این تقریب آیا درسته یا نه، مطابق مبانی علمی و طلبگی لو قلنا به این که عقد زمان جاهلیت بعد از اسلام آوردن به ما هو هو صحیح تلقی نمیشه، بلکه بعد از انتخاب صحیح تلقی میشه، کما ذکر در مسئله زاده بر چهارتا. و در زاده بر چهارتا گفتن چهارتا رو انتخاب کن و انتخاب رو تکلیف کردن و روایت هست، معلوم میشه که این مکمل صحت اون عقد زمان جاهلیته و هیچ کسی نگفته که بعد از انتخاب دوباره عقد اسلامی بخوان. گفتن همون عقد صحیحه، این انتخاب مکمل تصحیحشه. و اونایی که به اصطلاح غیر منتخبین هستن و زاد بچه‌ها تو هستن، اونا خود به خود دیگه جدا میشن و فسخ میشه نکاح جاهلیتشون هم. و بعد میرسیم که فسخ هست نه طلاق، از مسائلی است که امروز باید بحث بکنیم. این یک نکته. حالا اینو چرا قبول کنیم یا نه؟
این مبنا باید بس مجددا عرض بشه.
چرا؟
این برای میشه میگه زمان
نه، اگر دختر انتخاب کرد دختر میشه زنش، به عقد قبلیش میشه کامل، مادر میشه مادر زنش، مادر زن برش حرامه، تمام شد. و اگر مادر رو انتخاب کرد، با انتخاب زنیتش تمام میشه، عقد قبلی تمام میشه مطابق تقریب شیخ، دختر میشه ربیبش. اگر مدخول به هاست نمیتونه بگیرتش، اگر غیر مدخول به هاست میتونه بگیرتش.
و همین تقریب میخواد بگن اونا دشن نمیکن اختیار ابتدایی میشه، ابتدایی شد
عرض مطلق. چرا کل نم یکن؟ چرا بشه کل نم یکن؟ نمیشه، مکمله، اختیار مکمله، یعنی مطابق مسئله قبلی که 100% قطعی بود، هم روش فتوا دادن و هیچ کس خلافش نگفته، هیچ کس نگفته که بعد از اینکه 4 تا رو انتخاب کردی دوباره با عقد اسلامی بخونی. گفتن مازاد بر 4 تا باید جدا بشن، این 4 تا رو وقتی انتخاب کردی زنتن. و هیچ کس نگفته عقد جدید بخون، یعنی عقد قبلی زمان جاهلیه پس از انتخاب کامل میشه. بنابراین مطابق این دقتی که شیخ فرمودن، انتخاب مکمل است، مؤثر واقع شدن عقد زمان جاهلیته، یعنی بدون انتخاب اون عقد زمان جاهلیت تأثیر در تحقق و بقای زوجیت نداره. حرف درستی هم از نظر فنی و علمی واقعا حرف دقیقه درستیه و شیخ فتوا داده روش و فرموده است که به اصطلاح لهو ان یختار ایه ما شاء، منتهاش هر کدام که انتخاب کرد دیگری حرام میشه به ادله شرعیه فعلی. استدلال در صورت ظاهر انصافا دلیل دقیق فهمی خیلی درستیه. حالا اینو باید قبول کرد یا نباید قبول کرد؟ البته صاحب شرایع همینجوری میفرمایند بل اشبه و الاول، نمیگن بل اقوا، یعنی واقعا جواب علمی ندادن، جوابی از این استدلال ندادن، نگفتن که انتخاب مکمل عقل نیست، ندیدن که خودشون در مسائل قبلی انتخاب رو کم مکمل عقل حساب کرده بودن. خب وقتی در مسائل قبلی خودشون انتخاب رو مکمل قرار داده بودن، دیگه نمیتونن بگن انتخاب مکمل عقل نیست. وقتی مکمل عقل نیست چرا بگن حرف شیخ باطله؟ لذا فرمودن بل اشبه و الاول، یعنی اشبه اینه که نه باطل میشه و در حقیقت یکشون مادر زنه، یکشون هم ربیبه است و مدخول باها و غیر مدخول باهاش هم با هم تفاوت میکنه. حالا کدوم اینا رو باید انتخاب بکنیم؟ اگر ما باشیم و استدلال و قواعد، حق با شیخه، و اگر ما باشیم و جمع فتاوای در مسئله تغییر مذهب و همه مسائل با هم نگاه بکنیم، چون در مسائل قبلی گفتیم که به اصطلاح مازاد عقد جدید نمیخواد و تعیین اربع مکمل عقده، باید بالاخره فتوای شیخ رو قبول بکنیم و هیچ دلیلی بر ردش نداریم. در این حال صاحب جواهر فرمودن که اگر در این موارد خاص تعیین اربعه موجب می شود که اون عقد جاهلیت تأثیرش در تحقق زوجیت تکمیل بشه، این دلیل بر این نیست که یک قاعده کلی درست کنیم و همه جا این حرف رو بزنیم. البته این یک نوع تسامح و در حقیقت خواستن به نوعی حرف شیخ رو رد کنن، ولی ما به نظرمون حق واقعا با شیخ هستن، نمیشه همجوری رد کرد. ایشون فرمودن که آقایونی که مخالف هستن به نظر شیخ، حالا از کردم خود محقق هم میگن الاشبه و الاول، و اگه واقعا استدلال دارید خب جواب شیخ رو بدید، جواب بدید که این طلاق باید حساب بشه، تبیین مؤثر نباید حساب بشه. چرا تبیین نباید مؤثر حساب بشه؟ خود شما گفتید قبلا مؤثر حساب میشه. از حرفتونم که نمیتونید برگردید، اگه میتونید برگردید باید مسئله قبلی رو هم برگردونید. اگر مسائل قبلی رو قبول دارید، اینجا هم باید حتی شیخ رو قبول بکنید. ولذا گفتن الاشباه الاول به خاطر شهرت فتواییه و به نظر من دقت شیخ قابل قبوله و واقعا بر اساس قواعد و قوانین کلی، چون هیچ فقیهی فتوا نداره که بعد از اسلام آوردن کافر نسبت به زنای قبلیش باید عقد جدید بخونه و همون عقد قبلی را که لکل قوم نکاح و قطعاً مسائل شرعی رو نداشته صحیح تلقی میشه، منتهاش تعیین برای اینه که بیشتر از 4 تا نمیتونه داشته باشه. حالا اگر اصلا 4 تا زن داشت، فرض کنید 2 تا زن داشت، 1 زن داشت، قبلا یه زن داشت، این زن کافره بود و کتابیه بود، بعد از که مثلا یه یهودی بازه یه زن یهودی، مرد یهودی زن یهودی با هم زندگی میکردن، مرد اسلام آورد اشکالی داره با زنش زندگی کنه؟ باید باز عقد بخونه؟ هیچ کی نگفته، همه گفتن درسته. چرا؟ برای اینکه مسلمان با کتابیه میتونه زندگی کنه و هیچ کس نگفته که دوباره عقد بخونن. حالا که مسلمان شده است باید عقد جدید بخونن این زن و شوهر یهودی. نه، زن و شوهر یهودی زن و شوهر بودن، مردش مسلمان شده، زنش هم کتابیه است. و اگر غیر کتابیه باشه، یعنی وثنیه باشه و کافر غیر کتابیه باشه، فسخ میشه عقدش، چون مسلم با کافر نمیتونه زندگی بکنه و اون عقد قبل از اسلامش فسخ میشه. ولی اگر که کتابیه باشه، بر عقدش بابیه و زن شوهر اصلا زندگی میکردن، حالا زندگی میکنن. اصلا کاری به مسئله اربعه و مازاده اربعه هم نداشته باشیم. در مادون اربعه و غیر اربعه هم اگر زن کتابیه باشه، مردم کتابیه باشه، بعد یکیشون اسلام بیارن، هر دو میتونن با هم زندگی بکنن. اگر مرد اسلام آورد با زن به اصطلاح مسلمان میتونه زندگی کنه، ولی اگر زن اسلام آورد، زن اسلام با مرد یهودی نمیتونه زندگی بکنه و به اصطلاح عقدش اونجا منحل میشه که قبلا هم بحث کردیم. ولی عقد جدید کسی نگفته است در اونجا که باقی میمونن بخونیم. خب حالا به هر حال این یه نکته خاصی که توی فرمایشات مرحوم شیخ هست و محقق نقل میکنن این حرف رو، بعدم خودشون میفرماین که الاشبه و الاول. من از کلمه الاشبه هم اینجور میفهمم که در ذهن شریفشون جوری اومده که نتونستن جواب فنی بدن، خواستن بگن فقها بیشتر این طرف قضیه است. مثلا اشبه، الاشبه نه الاحبت هست نه الاغبا هست، نه الاشبه شبیه به چی؟ یعنی شبیه به چی واقعا؟ الاشبه و الاول یعنی اشبه این است که بگیم هر دوشون باطل میشه؟ به چی شبیهه؟ به کدوم قاعده شبیهه؟ حالا من طرفدار از شیخ میخوام طرفداری بکنم در جواب محقق. شما که میفرمایید الاشبه و الاول، یعنی الان که مرد اسلام آورد، هر دوتا زن شوهر، هر دوتا مادر و دختر عقدشون منحل میشه، هر دو منحل میشه، شبیه به چیه؟ چرا منحل میشه؟ اشبه به اینه که مسلمان این وضعیت رو داره که مادر زن حرامه، دختر زن هم اگر غیر مدخول بها، اگر مدخول بها باشه حرامه، غیر مدخول بهاش حرام نیست. برای اسلام اشبه به قواعد اسلامیه، اما اشبه به قواعد اسلامی یعنی باید یه قاعده دیگری رو اضافه بکنیم، از جیبمون روش بذاریم، با دقت هایی که به اصطلاح در شیخ هست و خصوص در باب نکاح، به نظر میرسه که نظر شیخ رو نمیتونیم همینجوری رد بکنیم. بله، فتوا اکثرا فتوا دادن، منتهاش اینجا هست که اگر دوستانی بخوان کمک بکنن، عرض شود که باید به ینابیع الفقهی هم مراجعه کنیم و فقهای صدر اسلام رو که در این مسئله اوناشون که نظر دارن ببینیم و ببینیم که اونا کیا فتوا دادن. خب شیخ خودش که از متقدمینه دیگه، شیخ طوسی وقتی اینه انتخاب کردن، نظرشون نظر مستدل منطقی به نظر میرسه. خب از این مسئله بگذاریم، این دیگه بیشتر از این جای بحث نداره.
استاد بخشید، اگر زن ها متفاوت بودن یعنی مادر و دختر نشد، بله انتخاب یه حقیست دادن بیم، ولی در دختر و مادر واقعیت اینه که مانع هستش. مانع اینه که اگر
جمعشو نمتونه بکنه،
عقد قبلی را هم قبول کنیم، همین که عقد دختر براش خونده شده دیگه مادرشو نمیتونه،
در کفر یا در حال شرکش یا در حال اسلام.
بله در حال اسلام قبول کرده،
در حال اسلامه.
بله
دامشون میگن اختیار ایه ماشا لهو ان یختار ایه ماشا، هر دوره که نمیگن که.
اصلا من میگم که صرف عقد دختر رو قبول کنیم دیگه مادر نمیتونه.
اگر بله دیگه، اگر عقد دختر رو قبول بکنیم با انتخاب عقد جاهلیتش میشه تمام که شد، مادر میشه مادر زن.
اینجا دیگه نمیتونه انتخاب کنه.
چرا نمیتونه انتخاب کنه؟
عقد قبلی را هم قبول کنیم که این دختره در عقد ایشونه، صرف عقد مانع انتخاب مادر
نه، مانع نیست، برای که مادر زنش نیست که.
بله
چون الان زنش نیست که، الان که اسلام آورده زنش نیست. الان که اسلام
آورده عقد قبلی را قبول میکنیم با انتخاب.
اگر دختر رو انتخاب کرد بله.
اینجا حق انتخاب نداره چون مانع هستش.
چرا چه مانعی هست؟
جمع دختر و مادر مانع.
چه مانعی داره؟
بله.
در کفر چه مانعی داره؟ در اسلام مانعی داره. در کفر که مانع نداره. بله زاد قبل از اینکه اسلام بیاره هر دوش نداشته.
عقدشون قبول میکنیم یا نه در کفر؟
فرض ما
باید قبول نمی کنیم.
در اسلام مانع داریم که دو تا مادر و دختر داشته باشه.
در کفر میشه.
اما در حال کفر که مانع نداره که. هر دوشون عقد کرده، باشن هم زندگی میکرده. شاید از هر دوشون هم بچه داشته باشه. و درست هم از بچه‌هاشون هم حلال زادن. چون در حال کفره. حالا که اسلام آورد این آقای مشرک، عقد جاهلیتش با تعیین اهده ما تکمیل میشه، باید یک رو انتخاب بکنه. قبل از انتخاب هیچ کدومش نمیتونه زنش باشه، زن قطعیش باشه، یک رو انتخاب بکنه. چرا؟ برای که حضرت فرمودن که اختر اربعتن منهن و فارق سایرهن. اینجا هم اینجور میشه که اختر اهده ما
بولشه.
چرا بتون جمع بین مادر و دختر نمیتونه؟ اختر اهده ما میشه، اختر اهده ما. اگر دختر رو انتخاب کرد مادر میشه مادر زنش، نمیتونه مادر زن رو داشته باشه، جدا میشه. اگر مادر رو انتخاب کرد دخترش میشه ربیبش، ربیبش مدخول باهاش غیر مدخول باهاش، حکمش دار مداره آیه شریف هست که برای بابا بکنم لاتی دخلتون بهین، چرا به این مدخول بها حرامه و نمیتونه بگیره. بنابراین جمعش در اسلام جایز نیست. به هر حال هر پشه حرف به نظر من استدلال درستیه. بهترین قرینش هم اینه که خود برمون محقق نتونستن جواب نخواستن یا نتونستن جواب بدن و فرمودن اشبه اوله. اشبه اوله منم نمیفهمم کلمه اشبه اصلا یعنی چی. در فهم ما بگیم این مثلا الاشبه و کذا، یعنی این بهتر به نظر میرسه، یعنی بیشتر الان به نظر شما اشبه همینه. اشبه اینه، اشبه یعنی آدم تای ذهنش میرسه که بالاخره مادر و دختر هم نمیشه با هم باشن. خب بله شیخ هم نمیگه که با هم باشن، که شیخ هم میگه یکی رو باید انتخاب بکنه، با انتخاب تکلیف اون دومی معلوم میشه. پس لهو انتخاب ایه ما شا، مشهور گفتن یبطل عقدهما و هر دو دیگه منفسخ میشه. شیخ میفرمایند چرا یبطل عهدهما؟ بلکه لهو ان یختار عهدهما. مثل 6 تا زن میمونه، فرق نمیکنه. مثل 6 تا زن یا 8 تا زن که لهو ان یختار اربعه منهن، و بعد از انتخاب ما بقیشون منفسخ میشن، با انتخاب اینا معین میشن. استدلال یک استدلال بیشتر نیست، هر دو جا مثل هم هست، حرف هم حرف درستیه. اگه منطقی میخوایم حرف بزنیم و به استدلال رو قواعد بحث کنیم، هوا شیخه. از این بگذاریم.
اصلا میتونه این اشبهه به قواعد باشه؟
چیه؟
این اشبهی که این دوزه کرده؟
اشبهه به کدوم قاعده است؟
همین زوایدی که خودش
کدوم قواعد؟ قواعد به نفع شیخه همش. وقت حالا من دارم همینو تقریر میکنم. کدوم قاعده میگه که در کدوم قاعده میگوید که بعد از اسلام باید مجددا عقد بخونیم؟ هیچ فقیهی گفته؟ نگفته. خود محقق در 3-4 تا مسئله قبلی مسلمین و کتابیین و وثنیین بعد از اسلام نگفتن دوباره عقد جاهلیت رو تکرار بکنه. هیچ کجا نگفتن. در مسئله معروفی که خیلی هم معطل شدیم که زاده بر اربعه بعد از انتخاب اربعه نسبت به همین اربعه هیچ کس نگفته باید دوباره چهار تا دوباره عقد بخونیم. با کدوم قاعده؟ قاعده نگفته دوباره عقد بخونیم. وقتی قاعده نگفته دوباره عقد بخونیم استدلال شیخ تمامه که اختیار مکمل مؤثر بودن عقد جاهلیت در تثبیت زوجیته. این قاعده اشبه با قاعده حق شیخه. اشبه با قاعده واقعا حق شیخه، نه حرف به اصطلاح مشهور. به هر حال بگذاریم دیگه، وقتی مطلب روشن شد دیگه ما چیزی نداریم. من واقعا منی و من الله نمیتونم بگم که استدلال شیخ غلطه. استدلالش استدلال درستیه، حرف درستیه. ما هرچی یاد گرفتیم از این آقایون یاد گرفتیم و اینجور جاها یاد گرفتیم. یعنی اینجور جاها هست که باید دقت فقاهت رو دید. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه شیخ انصاری شدن در این قدیم دقت ها، و شیخ طوسی هم از فقهای به اصطلاح دقیقی هستن که در حالا به هر حال از این مسئله بگذاریم. مسئله بعد اینه که در جمع بین اختین اگر کسی در زمان کفرش دو تا خواهر رو گرفته و عقدشون هم صحیحه، یعنی مطابق مکتب خودشون در دین خودشون جمع بین اختین بلا اشکاله، بعد اسلام آورده، الکلام، یعنی آیا الان که دو تا خواهر رو انتخاب کرده، دو تا خواهر رو داشته و عقدشون صحیح بوده، عقد جاهلیتشون، عقد کفرشون صحیح بوده، الان که اسلام آورد جمعشون رو نمیتونه داشته باشه؟ بله این درسته. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه در محرمات اون آخرش فرمود و ان تجمعوا بین الاختین، یعنی جمع بین اختین جایز نیست. خب حالا اینجا دو تا خواهر رو بگیم هر دوشون باطله، مطابق همون بحث قبلی اگر بخوایم حرف مشهور بزنیم باید بگیم هر دوشون باطله. خب بعضیتون میپرسن چرا باطله؟ اون چه که حرام است جمع بین اختین حرام است، چرا باطله؟ حالا من از شما میپرسم، من و شما دو تا طلبه داریم با هم بحث علمی و طلبگی. حکم به بطلان یک عقد جاهلی یا حکم به صحت یک عقد جاهلی تا حالا که بحث کردیم تصحیحش وقتی هست که انتخاب بیاد، و تا انتخاب نیاد اون عقد صحیح نیست. و هیچ کس هم نگفته است که اگر کسی مسلمان شد اون زن قبلیش رو که باش زندگی میکرده دوباره مطابق عقد اسلامی دوباره عقد بخونه. هیچ که نگفته، گفتن همه عقد صحیحه با انتخاب به اصطلاح اسلام یا با انتخاب اربعه و در حقیقت فراغت از مازاده بر اربعه. برحال در اختین هم اینن همینجوره که الکلام. اگر حرف شیخ رو بخوام بزنیم لهو ان ينتخب احد ما، دوتاش رو نمیتونه داشته باشه. بله اسلام گفته که ان تجمع بین الاختین حرامه، اما حالا که دوتا رو داشته و هر دوش زنش بودن و باشون زندگی میکرده مطابق شریعت قبلی زمان کفر صحیح بوده، حالا بخواییم بگیم هر دو رو باید رها بکنی، چرا هر دو رو رها کنی؟ چرا هر دو حرام باشه براش؟ یکیش رو میتونه بگیره، هر کنون باشه درش بخواد یکیش رو بگیره، دیگری میشه فارغ مطابق نظر شیخ. اما مطابق نظر مشهور باید بگیم که اینجا جمع بین اختین قبلا کرده بوده و جمع بین اختین حرامه. جمع بین اختین حرامه، در اسلام حرامه، در کفر که حرام نیست که. مثل اینکه شراب در اسلام حرامه، لحم خنزیر در اسلام حرامه، در مسیحیت حرام نیست. مسیحی ها اگر خمر بخورن یا اگر گوشت خنزیر بخورن معصیت نکرده مطابق شریعت خودش. حالا ما اون بحثای کلامی الان اینجا نداریم، مطابق ظواهر شریعت ظاهریشون. یعنی الان مسیحی که الان داره زندگی میکنه عوام الناس کاسب بازاریه و تقلید میکنه از کشیشش. کشیش هم بهش میگه خمر حلال، منتهاش مثلا چه مقدار، چون بعضیاشون گفتن مقدار فرق میکنه در مسکر غیر مسکرش. حالا به هر حال رو اشخاص هم فرق میکنه که کمش مؤثره غیرش مؤثره. تو فقه ما اشاره بهش کردن که وقتی میگیم مسکر آیا مقصود مطلق به ماهو و مسکره یا مسکره روی فرده؟ گفتن نه، ماهو و مسکر یعنی ماده مسکره، میخواد کمش باشه میخواد زیادش باشه. حالا به هر حال اینم یک مسئله که جمع بین اختین اگر در حال زمان کفر خادت و خواهر رو داشت بعد اسلام آورد مشکور میگن هر دوش باطله، ولی شیخ میگن الکلام الکلام لهو ان یختار احدهما. این هم یه مسئله دیگه، بحث زیادی هم نداره. مسئله بعد اینه که دختر برادر با عمه و دختر خواهر با خاله که قبلا بحث کردیم که جمعشون اینها نمیشه، آیا اگر کسی در حال کفرش به اصطلاح یک زنی داشت، دختر برادر اون زن رو هم داشت، یعنی عمه رو با دختر برادر هر دو رو ازدواج کرده باشون و در شریعت خودشون بلا مانع هم بوده، با عدم رضایت و رضایت هم شرط نبوده. در اسلام رضایت فقط شرطه، در اسلام حرام نیست. یعنی اگر کسی یه زنی داشت بعد خواست دختر برادر زنش رو بگیره یا دختر خواهر زنش رو بگیره، اونجا گفتن که قبلا بحث کردیم که باید رضایت همسرش رو بگیره، که جمع بین عمه و دختر برادر یا خاله و دختر خواهر این متوقف بر رضایت همسر اولیه است، یعنی بر رضایت عمه. این هم مسئله رو اینجا هم آوردن، گفتن که اگر این شخص که کافر بوده و مشرک بوده در زمان کفر شرکش جمع بین عمه و دختر برادر عمه و دختر خواهر کرده، یعنی به اصطلاح خاله و دختر خاله با عمه یا دختر خال با عمه جمع هستن، دار مدار رضایته. گفتن بعد از اینکه اسلام آورد رضایت همسرش رو باید بگیره، اگر همسرش راضیه همجور که قبلا حرفشون بودن هستن حرام ادامه میدن، اگر همسرش راضی نباشه باید دختر برادر یا دختر خواهر رو در حقیقت جواب بده و به اصطلاح فارغ بشه و ردشون بکنه. این هم یک مسئله که نیست.
دختر برادر اینجا دیگه محفظه، اگر ما اون مبنای قبلی رو قبول کنیم حق نمی کنه که انتخاب دختر برادر رو بکنه یا عمش رو قبول کنه، هیچ
فرقی نداره. جمعش نمیخواد بکنه که، جمعش که اشکال نداره. در اسلام نه در اسلام نه در کفر جمع.
اگر رضایت نشد نمیتونه که اینو ول کنه.
نه اگر رضایت نشد نگفتن عقل باطله. اونجا ما گفتیم که یشتر تو در اینکه بتونه عقل بکنه جلب رضایت. حالا اگر واقعا همسر راضی نیست و این آقا هم میخواد دختر برادر این همسرش رو بگیره، جمع بین عمه و دختر برادر حرامه و عقد باطله. ما قبلا اینجور گفتیم، اینجور نگفتیم، گفتیم نمیتونه، یشتر تو رضایت و بهتره که رضایت رو داشته باشه. اما اگر رضایت رو نداشته باشه عقد باطله. من یادم نمیاد گفته باشم عقد باطله و نمیتونه و نکاحش حرامه، مثل جمع بین اختینه، مثل زایده بر اربعه است. نه مثل زایده بر اربعه نیست. حالا در هر صورت این بحث زیادی نداره، اگر عمه و خاله رو یا عمه و دختر چیز برادر رو داشته بعد از اینکه اسلام آورده، اگر با رضایت همسرش باشه بلا اشکاله، اگر بدون رضایت باشه به اصطلاح مثل حالت اسلام میمونه و باید رضایت باشه. رضایت چه باید جلب بکنه؟
استاد ظاهرا شرط صحت عقد رضایته، اگر رضایت نبود خود به خود انتصاب وجود میاد، یعنی عقد دختر برادر یا خواهرش باطله. شرط صحت عقد رضایته.
من الان یادم نمیاد، اینو بحث کردیم قبلا که بحث کردیم گفتیم که اگر بخواد عقد بکنه یشتر تو در صحت عقد، اگر یشتر تو در صحت به حیث که نمیتونه دختر به اصطلاح برادر زنش رو بگیره و نمیتونه دختر خواهر زنش رو بگیره مگر اینکه زنش راضی باشه، یعنی بدون رضایتش مثل زن دوم میمونه، که زن دوم بدون رضایت بلا اشکاله و ولی با رضایت، مثلا در قانون میگه با رضایت میتونی ولی بدون رضایت نمیتونی، اما در شهر میگه نه راضی میخواد باشه میخواد نباشه. تا چهار تا زن میتونی بگیری، زن اولی میخواد راضی باشه باید راضی نباشه. اون یشتر تو در رضایت اونجا من یادم نمیاد الان، نمیدونم، یعنی واقعا الان یادم نمیاد، ولی میدونم اینجا بحث کردیم. بحث کردیم در اشتراط عقد دختر خاله و دختر عمه در اشتراط. اما این اشتراک به معنای این هست که اگر این شرط نباشد عقد باطله. الان در قانون ما نسبت به اصطلاح زن بیشتر از یک نفر در قوانین ما میگه رضایت زن اولی رو اگر داشته باشی برای اشکاله، ولی اگر رضایت نداشته باشی نمیتونی زن دوم رو بگیری. ولی در شهر میگه که تا 4 تا زن میتونی بگیری، میخواد زن اولت راضی باشه میخواد راضی نباشه، و معمولا هم زن اول راضی نیست غالبا. ولذا الان هم این فرهنگ در فرهنگ ما جا افتاده و تمام شده. یه مسئله دیگه هست که باز خیلی حرف نداره، حرف کنم و دوست کنم همتون امروز سشن
برد ساعت 5 دقیقه هم عقب آقا
بله؟
ساعت 5 دقیقه
هم عقب با همین بیاد
ما چهار امروز شروع کردیم باید بله رب وقتم گذاشته خیلی خوب دیگه حالا وقت گذاشته خیلی بناریم ساقی وقت میتونیم برای روز دیگر انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.